چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه،
به به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منوفی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. این هفته با توجه به بحث‌های داغی که در شبکه‌های اجتماعی ایرانی‌ها اتفاق افتاده و گفتیم هر چند وقت یه بار هم این بحث داغ میشه و رابطه بازیگران مشهور سینما با نظام و وابستگان اونه، از شما نظر خواستیم، گفتیم از درخواست رامبد جوان از مردم که گفته بود اگه مشکل مالی دارن کمتر غذا بخورن، رژیم بگیرن، تا حمله شهاب حسینی به هنرمندایی که جشنواره فجر رو بعد از شلیک و هواپیمای اوکراینی تحریم کردن و بعد موضع‌گیری‌هاش، تا برسیم به ماجرای همین چند روز پیش پرویز پرستویی و چند نفر دیگه از هنرمندای ایرانی که رفتن لس آنجلس تا فیلمشون رو نشون بدن، ولی خب این وسط تعدادی ایرانی به اونها اعتراض میکنن و در مورد رابطه اونها با نظام و قاسم سلیمانی سوال میکنن و یک عالمه درگیری و درگیری لفظی و فیزیکی به وجود اومده که دیروز راجبش مفصل صحبت کردیم، نظرات شما رو دیروز شنیدیم، امروز هم در این برنامه باقی نظرات شما رو خواهیم شنید. برو بریم سراغ ایستگاه پنجشنبه 15 اردیبهشت. شمایی که هی یه سری حرفا و نظرات و کارهای مسئولین رو میبینین که توی عرصه‌های مختلف مدیریتی کتوول کردن، دکمشو چسبیدن و هی هرس میخوری، در آخرین مورد رئیس پلیس راهور تهران برگشته گفته وقتی هزینه جریمه سگگردانی از قیمت غذای آن سگ بسیار کمتر است، بازدارندگی ندارد. یعنی من فکر کنم اینا رو ول کنی، مثل کسایی که مثلا چمام کسایی که سگ دارن و میگیرن همون در محل سگگردانی شلاق میزنن تا خیالشون راحت بشه، بعد میگن ما خیلی از طالبان و داعش و اینا بهتریم. نه عزیزم، نه، شما فقط تو بعضی زمینه‌ها یکم خجالتی هستی، روتون نمیشه کارایی به این تابلویی بکنی، وگرنه که تهش همتون به هم میرسی. بعد مثلا اگه گوشیتون ازتون بدزدن یه وقت، یا چه میدونم مزاحمت خیابونی براتون پیش بیاد، برید به همین نیروهای آقای پلیس راهور بگی، تبدیل میشن به یه سری موجودات شلوول و حیرون. بارها دیدیم طرف رفته گفته آقا گوشیمو دزدیدن، پلیس گفته آها راست میگی، این روزا دزدی خیلی زیاد شده، باید حواستون رو بیشتر جمع کنید. خب اینو که عمه خانم منم میدونه استاد، نیازی تو بگی. یا خانمه رفته بابت مزاحمت خیابونی به پلیس برگشته گفته مثلا مزاحمت برام ایجاد کردن، پلیس هم مثلا گفته اگر پوشش مناسبی داشتی شاید کار به اینجا نمی رسید. خانم هم لابد بعد بگه نمیدانم، شاید حق با تو باشد. نمیدونم، حالا واسه من نگران کم بودن جریمه سگگردانی هم شدن. خدایا خدایا اینا رو یا از ما بگیر یا کلا ما رو نجات بده، یا اگه کنترل دستت بزن اون کانال بابا. We'll be right back. شمایی که مستأجری و داری روز شب تلاش میکنی یه جایی رو پیدا کنی که به پول پیش و اجارهی که میتونی به پردازی بخوره، ولی روز به روز ناامیدتر میشی. طرف نوشته بود توی قم، نه توی تهران، توی قم آپارتمان 85 متری 20 سال ساخت و گذاشتن برای اجاره. چند اون وقت؟ بگید چند. 700 میلیون تومن پول پیش، 16 میلیون و 500 هزار تومن اجاره ماهانه. آقا خانو، این دیگه واقعا غیر قابل هضمه. آقا مغز آدم اصلا رودل میکنه. اصلا آقا بی خود نیست مردم دارن میرن به سمت پشت بام فروشی، یعنی اجاره مثلا پشت بام. الان بیا گوش کنید آقای املاکی داره در مورد وضعیت پشت بام فروشی در یکی از محلات تهران میگه.
یکی از در واقع اصلی ترین معضلاتی که توی محله شمیرانو وجود داره معضل پشت بام فروشی است. خب این معضل برمیگرده به قولنامه‌ای بودن زمینای شمیرانو. برداشتی که خود کارشناسای دفتر انجام دادن، حدوداً 30% از زمینای شمیرانو به صورت پشت بام فروشی خرید و فروش شدن و در حال حاضر هم دارن خرید و فروش میشن.
بله، حالا کاش فقط پشت بام فروشی بود. کار داره به زیرزمین فروشی و راهرو فروشی و اینا میرسه.
ساختمون به صورت دو طبقه خریداری میشه، سری ساخته میشه 4-5 طبقه و معمولا پشت بوم، راهرو، زیرزمین و حیات رو مالکان نگه میدارن. بعضی ها هستن که با ایرانیت یا با تیغه‌های گچی اون قسمت پشت بوم رو درست میکنن به عنوان سویت، حتی اجاره میدن.
بله دیگه، یعنی میبینی مثلا توی ساختمون 5 واحدی 20 خانواده ساکنن. اینجوریه. من فکر کنم همینجوری پیش بره، یه سری خانواده ها میرن تو کانال کولر ساکن میشن، انقدر که این نظام مقدس رفاه و آرامش رو برای مردم ایران فراهم کرده. الان یعنی مردم تقریبا هر چی در میارن و باید بدن واسه اجاره خونه. دیگه من درباره قیمت نمیدونم قیمت نون و قیمت آرد و قیمت برنج و ماکارونی و گوجه و پیاز و اینا هم برای هزارمین بار دیگه حرف نمیزنم، چون دیگه حس سوپرمارکت داره بهم دست میده کم کم. ولی دقیقاً لب کلام منم همون حرفاییه که شما موقع شنیدن و دیدن قیمتا به زبون میارید دیگه، با همون جزئیات و مشخصات. فقط دیگه برای بار چندم باز باید بگم رسانه دست پای منو بسته، نمیتونم به زبون بیارم دیگه. دقیقاً همون شده های همون تو همونشونه، همون مال همون خور نالایق. اینجوری خوبه؟ شمایی که دهه 60 هستی و هی میری از دهه 60 بودن خودت مینالی، هی میگی ما خیلی بد شانس بودیم و این حرفا، اولا که طبق گفته های این آقای کارشناس، تخلیه شدن شما دهه 60 ها باعث شده نرخ رشد جمعیت ثابت بمونه و کم نشه. اینا
قدرت درونی جمعیت در حال تخلیه شدن هست.
آخ آخ.
و در واقع متولدین دهه 60 از آخرین فرصت‌های باروری خودشون دارن بهره می‌گیرن، لذاست که تعداد تولدها اون روند کاهشی قبل خودش رو ادامه نداره.
ای شیطونا، دارین چیکار می‌کنین؟ چطوری دارین از این آخرین قدرت‌های باروریتون استفاده می‌کنین و آخرین ضربه‌ها رو محکم‌تر می‌زنین که ما با خبر نشدیم؟ چجوریه؟ راستش من حالا کارشناس نیستم مثل ایشون، ولی فکر کنم منظورش خانوما بودن دیگه، چون خب دهه 60 ها بزرگسالترینشون الان توی مرز 40 سالگی هن، جوونتریناشون هم دوربر 31-32 سال هن. که خب پس حرفای ایشون در مورد خانوما فکر میکنم صدق میکنه، ولی خب آقایون دهه 60 که هستن در خدمت باروری کشور حالا و از اون برم بچه های دهه 70 گله کردن دارن میان. البته اینم بگم آقای کارشناس معتقد علارغم ثابت موندن میزان رشد جمعیت، وضعیت باروریمون اصلا خوب نیست.
چه ما در حال حاضر نرخ باروریمون حدود 1.6 فرزند به ازای هر زن هست که خیلی کمتر از خط قرمز نرخ جانشینی است و حداقل میبایست این 2.1 فرزند به ازای هر زن میبود.
ببین یعنی فشار دهه 60 ها برای استفاده از آخرین فرصت‌های باروری هم باعث نشده که نرخ باروری بره بالا، که هوچ، کماکان پایین هم هستن، یعنی اومده پایین. خلاصه دوستان دهه 60 فکر نکنین حواسمون بهتون نیست. فکر نکن ناغلا ها نگفتین چی کارا میکنین. ببین لو رفتین تموم شد، همه دیگه میدونن دارین زیادی چیز میکنین، همون دیگه تخلیه میکنین، نمیدونم فشار میدین چی کار میکنین.
رامشگر تناس یک صحنه زیبا از رقصی و آواز، تو خوب و پرآوازه ای، حادثه ی تازه ای، شبی اندازه ای، بیشک تو همان زیبای جهانی. جای تو همین جاست تو قلب عاشق من، غیر از نفس تو تو چهرم اثری نیست، چشمای تو گیراست، نگاهت از خود ماست، جز تو واسه من رفیق بهتری نیست. تو معجزه هستی، رامشگر تناز، یک صحنه زیبا از رقصی آواز، تو خوب و پرآوازه ای، حادثه ی تازه ای، عشق بی‌اندازه ای، بیشک تو همانی زیبای جهانی.
خدمت آقا فرشید گل،
درود به شما.
آقا فرشید خیلی دوستت دارم.
قربون شما.
من شیراز زندگی میکنم، از صبح تا الان روغن پخت و پز نیاز داشتیم، هر جا رفتم گیرم نیومده، مجبور شدم برای پخت و پز کره بگیرم. از موقعی مشرب رام اومده سر کار زندگیمون بدتر شده، باید رو سرش گل گرفت. دوستت دارم، خدافظ.
خیلی ممنونم. ای بابا دیگه کم کم وقتش صدا و سیما برنامه بسازه در مورد مضرات روغن و مضرات مصرف نان و مضرات خوردن ماکارونی و کلا همه چی. مکارم شیرازی یادتونه بود یه زمانی میگفت حالا مثلا اگر مرغ و گوشت کسی نخورد چه میشود؟ الان دیگه باید منتظر شنیدن این باشیم که اگر نان نخورد، روغن نخورد، برنج نخورد، اصلا هیچی نخورد مگر چه میشود؟ اصلا اگه بمیریم مگر چه میشود؟ هیچ طور نمیشود برای شما مسئولین عزیز، نگران نباشید. چشم اونم به چشم میمیریم. بله
بابا.
سلام علیکم مریم خانم، حال شما، احوال شما، چه خبر؟ خوش میگذره؟
خوش میگذره.
کجا بریم؟ کی به کیه؟ کی چی کار کرده؟ کی کجاست؟
بریم سراغ ماشینا. و خب آره، میدونین که رقابت سنگین و نفسگیری توی بازار خودرو هست. منظورم از این ماشیناست.
آها آره، با یکی یه روز میاد میگه به زودی مدل پرنده‌مو میدم بیرون. یکی میاد میگه لزومی نداره دستت رو فرمون باشه، ماشین باز خودش میره. یه مانیتور بزرگی هم جلو چشمت تو بشین راحت فیلمتو ببین.
آره دیگه اینجوریه دیگه. خلاصه خیلی اوضاع جدیه، واسه همینم هم دیگه بر بچه‌ها دارن تمام تلاششون رو میکنن که از همه چی استفاده کنن.
خب این بر بچه‌ها چیکار کردن جدیدن بگو ببینیم.
ببینید بچهای جنرال موتورز که خب از اون خفنای این بازارم هستن،
GM.
آره همون.
آره.
و الانم که خب میدونین دیگه بورس ماشینای برقیه اومدن یه حرکت جالبی کردن.
این حرکت جالب در چه حد جالبه؟ ما باید بدونیم دیگه در چه حد.
ببینید در این حد که این دوستان GM به بقیه گفتن که بچه‌ها شما بشینین یکم نگاه کنین تا بفهمین چه جوری باید ماشین ساخت.
گفتی بگو
دیگه. خب
خلاصش اینه که شما اگه هات باشی سرعت ماشین بیشتر میشه.
جان
آره
هات باشی،
هات باشی
یعنی خیلی سکسی و اینا منظور تو؟
الان اونم میشه ولی نه منظور حرارت بدن و اینا.
خب همون هات دیگه. پس خیلی به درد ما نمیخوره. قیمتش چنده کی میاد؟
ای بابا نفرمایید حرفا چیه.
به درد شما میخوره، بفرمایید قیمتش چنده.
حالا هنوز کامل نشده، منم از همین ناراحتم راستش. آره ولی خب یه ذره کار داره، میاد میاد به زودی. آره
میاد.
آره
خب میاد. دقیقاً چی کار میکنه، چه جوریه کار؟
ببینین این سیستم هوشمندی که توی این ماشین تعبیه شده اینطوریه که دمای بدن سرنشینا رو میسنجه و بر اساس اون مثلا اجازه نمیده کولر یا بخاری ماشین بیشتر از اون چیزی که باید استفاده بشه.
آ یعنی هر چی این سیستم هوشمند بگه همونه.
همونه این جوریه دیگه. آره دیگه. خب. دمای کابین توی سطح استان دار نگه داشته میشه از طریق این سیستم هوشمند و خب یه جورایی هم صرفه‌جویی میشه توی مصرف انرژی ماشین که با یه چند تا عامل دیگه همه اینا باعث میشن یه دفعه ماشین گازشو بگیره و بره.
ای بابا. آره. مثلا یه دفعه سرعتش چقدر میشه؟
اینجور که خودشون گفتن در کمتر از 3 ثانیه سرعتش به 96 کیلومتر در ساعت میرسه.
یا خدا. بله. پس بله. ما استفاده از این خودروها رو به افراد هات و خصوصا افراد تبدار توصیه نمی‌کنیم.
آره دیگه، یا حالا اگه استفاده میکنن پاشون رو ترمز باشه کلا.
آره. آره یا در حال پاشوره استفاده کنین. هم تبتون میاد پایین هم ماشینتون سرعت مجاز میره دیگه.
هاتی هم درد سره.
آره به خدا یه دفعه اصلا. مثلا تو ماشینم میشینین یهو هات نشین.
آره
آره مراقب باشین، خیلی مراقب باشین.
چند سال پیش یه جوکی باب شده بود که قربون خودمون برم که توی هر شرایطی هم جوک میسازیم که یه ذره بخندیم دل پوسیده لامصبمون شاید باز بشه.
آره.
راجع به این که ما داریم با هزینه های نیویورک تو شرایط شعب ابی طالب زندگی میکنیم، الان اونم نداریم به نظرم. بابا تو شعب ابی طالب هم بعد نمیدونم 3 سال چقدر اون موریانه به دادشون رسید، قدنامه رو جویدین و خلاص شدن، تموم شد. ما دست اینا خلاصی نداریم. حالا همه جای دنیا هم بفرستن تو جشنواره برن فیلم کنن، ادا روشن فکر رو دارن، ما دست اینا خلاصی نداریم. ما چی کار کنیم از دست اینا گیر افتادیم؟
چی بگم؟
من میگن توضیحش مفصله. لعنتی ها ایدئولوژیتون پدر ما رو در آورد و این زندگی ما هاست. چی بگم فرشید جون، ماچ به کله هاتون. شیرین هستم از تهران.
ای جانم خیلی ممنونم. چی چسبیدیم ماچه به کله هامون؟ خیلی سپاس، خیلی ممنون. ماچ به کله خودتون، ماچ بک. والا بیایم دعا کنیم یه موریانه دیگه پیدا بشه، یه چیزی رو بجوه، اینا شل بشن بیفتن خودشون. به خدا، به خدا والا، ماشاءالله کلکسیون مصیبت برای مردم جمع کردن. آقا اسمش هم نظام مقدس جمهوری اسلامیه. اصلا بغض گلمو گرفت اصلا شما این حرفا رو زدی. اصلا من چه وضعیه آخه؟ آقا اصلا برنامه رو قطع کنیم به نظرم. ولش کن بریم آقا. وایسی هزه هزار موزیک دیگه بشه. حالا خوب، حالا خوب، خوب. حتما میدونین که بالاخره این سه‌شنبه عید فطر اعلام شد که خب حواشی زیادی هم داشت. داستان اینه که ما یه ستادی داریم به نام ستاد استحلال دفتر رهبری. بعد اینا یه بودجه خیلی توپلی دارن ولی خب یه روز در سال بیشتر کار ندارن دیگه، اونم روز آخر ماه رمضونه. خب شما خودتو بذار جای ستاد استقلال، نه یه دقیقه خودتو بذار جای ستاد استقلال. اگه یه همچی شغلی داشتی مثلا یه کاری نمی کردی اون یه روز مثلا بهتر کنی، یه کار تاثیرگذاری بکنی؟ اینه که اگه روی تقویم و طبق محاسبات دوشنبه عید فطر باشه، همه آماده باشن برای تعطیلات، اینا ناگهان دوربین، تلسکوپ، استرلاب، فلان، همه اینا میرن میپرن وسط که هیچ کی اجازه تکون نخوره. ما ندیدیم کو، ما ندیدیم کجاست، ماهو نشون بده. بس عید نیست، فردان بر روزه بگیرین، همینه که هست. بله درکشون کنیدی، بیچاره 364 روز سال منتظر یه همچی روزی هن که نقش آفرینی کنن حضورشون ملموس بشه. و این وسط معظم لهم خب نظرش به این نظر این ستاد نزدیک، دیگه ستاد استقلال دفتر خودشونه دیگه، با رهبری هماهنگن، خلاصه به قول معروف ندیم رهبری هستن، نه ندیم من و شما. که این ضد حال زدن برای اعلام روز عید فطر برای معظم لهم خیلی خوبه، همچنین پرستیج داره میدونی، چون بقیه کشورهای دنیا دوشنبه رو روز عید فطر اعلام کردن، معظم لهم برای اینکه نشون بده ما فرق داریم با همه ترجیح میده سه شنبه عید باشه. و خب ما هم تبعیت میکنه و میشه. حالا گوش بدین، عضو هیئت علمی ستاد استقلال دفتر رهبری براتون توضیح استقلال چیه.
شما اگر دقت بکنید رمضان رو، ماه مبارک رمضان رو، کشور عربستان سوری یک روز زودتر شروع کرد. چرا؟ چون چند دقیقه بعد از غروب خورشید در مکه معظمه ماه غروب کرده. ماه قابل رؤیت نبوده، حتی با قوی ترین ابزارم نمیتونی ببینی، چون ماه و خورشید به قدری به هم نزدیک هستن که اصلا هلالی تشکیل نشده، نوری از ماه به سمت زمین نمیاد که ما بخوایم اون رو ببینیم، چه با ابزار چه با چشم غیر مسلح. ولی چرا اعلام کردن؟ یا قراردادی برای خودشون درست کردن و طبق اون قرارداد انجام میدن.
اصلا آقای دکتر خودش اونجا بوده، میگه ماه در عربستان رؤیت نشده، منتها اینا طبق قرارداد رفتار میکنن و ماها طبق علم و مشاهدات نجومی. و اینه که به هر حال یکی دو تا خبرگزاری داخلی مثلا ایمنام عکس هلال ماهو گذاشتن که دوشنبه عیده و بعد حذفش کردن، این به خاطر خطای دید بوده، اصلا فتوشاپ بوده. جان چرا ماه با ماه قایم موشک بازی میکنه؟ تو کشورهای شرق ایران دیده میشه، تو کشورهای غرب ایران هم دیده میشه، ولی تو خود ایران دیده نمیشه. اینم دلیل داره. این عضو هیئت علمی ستاد استهلال دفتر رهبری با ت، بدون ت نگی خوب نیست. اینو گوش کنین، الان توضیح میده اینا.
کشورهایی هم که اهل تسنن هستن تبعیت میکنن از عربستان. شما ببینید 20 تا 27 کشور هستش که تبعیت میکنه، یعنی برای ماهای قمری عربستان هر روزی که اعلام بکنه اول ماه هست، اون کشورها هم تبعیت میکنن. اطراف ما هم که اکثرا کشورهای اهل تسنن هستن.
بله دلیلش اینه، همشون تقلید میکنن از عربستان. حالا چرا از رهبر مسلمین جهان آقای خامنه ای حرف شنوی ندارن و از عربستان سعودی تقلید میکنن؟ اون به خاطر بی‌معرفتی خودشونه. بله خلاصه وقتی از اتحاد جهان اسلام حرف میزنیم منظور اون همین چیزاست. این وضعیت مسلمین در عید فطره. آقای جمهوری اسلامی نکن. ببین الان این بچه‌م از شما یاد گرفت که یه روز زودتر عید اعلام کنه. همین طالبانو میگن، اونا هم لج کردن گفتن نه دوشنبه نه سه شنبه، یک شنبه خوبه، یک شنبه عیده. الان خوب شد اینجوری؟ والا فردا 5 تا حکومت بنیادگرای خرمقدس دیگه تو دنیا بیاد سر کار، دیگه ما بعد هر هفته مثلا هر روز توی کشوری عید فطر داشته باشیم. آخه چرا باید ماه مهمانی خدا رو چرا اینجوری با ریش و ریشکشی مسلمین چرا تموم میکنی؟ خدا نمیگه یه ماه مهمونی دادم روز آخر همه افتادن به جون هم؟ خب دیگه سال دیگه نمیگیره مهمونی ها. گفته باشم نکنید، نکنیم، نکنند، خدا رو خوش نمیاد. گذاشتم
همه چیو به پای رفتن، ما کفشای گلیم وسط شکاف شب زدم قدم تا صبح به امید نور ضعیف یه نگاه کم رنگ مخرج بدون اتکاب لحظه به قبل و بعدم کشیدم آرشه موسیقی به لاله گوش نوشتم شعر رو ورقای پاره پول همونجا بود که با هنر به زندگی پوچم کنایه زد مرگ فهمیدم گرفتن ازم پر پرواز و بریدن با پنبه بغض سر حرفامو اما من به وسط آسمون شاره کردم که هر کی واسه خودش ستاره داره تو شو من آسمونم خیابون ستاره چراغ برق فرق داره چرک سبز دسته با منی که میچکه مرکب کف دستم جنونم من جره ی آزادیم شد که بگیر تمام دنیا رو صدای خندم سرودم تو تب داغ بودن به داهه رفتم تمام شعر سل هودم بال شعار گرسنه های گم شده تو نشخار دوباره ی زبون پر مفت خور برای سرسبز شدن خاک فرهنگ عشق به پاش دونه رو لحظه لحظه ای که جوونه زد به کار. طلوع لازمه وقتی غروب حاضره، نگو چرا نمیده خوشید مهلت به ما، که چرا شده سر کوچیکم پر از چرا و تیزی زبون آدم ها به هم میگه برنده باش تو هم به جاش. دیگه دارو جواب خوب درد نیست و اثری نداره روی زخمم و سکنا، بیا انتخاب کن بین بد و بدتر، که کم کم وقت میره تموم میشه فرصتت، حقیقت راستشو بهت میگه ولی تنها برنده ی حقیقی بازی جرعته.
ستاد استحلال دفتر معظم له رهبری به جهت بالا بردن توان علمی و عملی روحانیون ماهیاب خود استخدام می نماید. شرایط متقاضیان: توانایی خیره شدن به آسمان برای 10-12 ساعت به بالا، داشتن گردن قوی با انعطاف بالا و قابلیت های جغدی برای گردش 360 درجه سریع در آسمان، توانایی بیخیال شدن هلال ماه در صورت آمدن دستور بیخیال شدن از بالا، توانایی انجام ندادن هیچ کاری برای یک سال و انجام کار در ابتدا و انتهای ماه رمضان، دانستن تفاوت‌های بین تلسکوپ و عینک، دانستن تفاوت بین هلال و هزلولی و باقی اشکال هندسی. علاقمندان با مراجعه به سایت ماه در میاد که چی بشه .ir درخواست‌های خود را هرچه سریع‌تر به این ستاد اعلام نمایند.
صد بار بمیرم و باز دنیا بیام همینم، بازم عاشقت میشم تا که چشماتو ببینم. آخه چشمات یه حالتیه، خجالتیه، یه حال عجیبیه. موهات که باشه شب این عاشق دیدنیه. امشب و بی خیال دنیا میشم، عاشق ترین آدم دنیات میشم. تو مال منی، دستاتو میگیرم، تو صدام کنی من برات میمیرم. امشب و بی خیال دنیا میشم، عاشق ترین آدم دنیات میشم. تو مال منی، دستاتو میگیرم، تو نگام کنی من برات میمیرم.
سلام فرشید، امیدوارم که خوب باشین.
به
نظر من کسانی که شرکت کردن در این مراسم و اعتراض کردن، از حقشون استفاده کردن و کار درستی انجام دادن، توهینی نکردن، فقط ایشون رو مورد پرسش قرار دادن. بله. و رفتار ایشون بسیار زننده بود. من فکر میکنم که اگر که کسانی که در یک جامعه آزاد، در یک کشور آزاد تحمل شنیدن پرسش و اعتراض ساده رو ندارند و حمله فیزیکی میکنند به اشخاص، حتما اگر اسلحه‌ای در دست داشته باشن احتمالاً شلیک میکنند به اون معترض مخالف.
بله،
یا
بله.
پرسشگر. ممنونم بابت سوالی که مطرح کردی. وقتتون بخیر و خسته نباشید.
خیلی ممنون. ممنون از شما. بله، اگر که فقط ایشون رو خیلی ساده و آرام مورد پرسش قرار میدادن و با عصبانیت و ضربه زدن به دوربین مواجه میشدن، اون موقع حکم دادن خب خیلی ساده تر بود. ولی مسئله اینجاست که ماجرا همونجوری که دیروزم گفتم خیلی معمولی و آروم هم نبوده. Yeah. ما دیگه نمیخواستیم خیلی دوباره فوش و اینا پخش کنیم تو برنامه، چون دیروز یه بار پخش کردیم، ولی حالا به هر حال ظاهرا باید پخش کنیم. بله، این چون حالا اون ورش هم ما کامل دیروز توضیح دادیم، این ورش هم باید بگیم خب این رفتارها دیگه پرسشگری ساده و آروم و معمولی نیست اسمش، و البته خب پرخاشگری و خشونت فیزیکی اون طرف هم همطور که شما گفتید به هیچ وجه قابل قبول نیست. خانم آقایون، چند روز پیش تیم نظام مقدس جمهوری اسلامی یه گل به خودی هم داشت که بعد نیست یه مروری بهش بکنیم. جمعه گذشته میدونید راهپیمایی روز قدس برگزار شد، امام جمعه اصفهان که به شدت تحت تاثیر روز قدس قرار گرفته بود اومد درباره یهودیان یه حرفای زد، گفت این قوم به شدت نفهم و ترسو هستند و در جنگ‌های صدر اسلام نیز جرأت رویارویی با مسلمانان رو نداشتند. البته خب توی دنیا میدونید قرن هاست آدم هایی با این طرز فکر رو از جامعه دور نگه میدارن، بهشون دارو میدن، باشون کار میکنن، بلکه متوجه بشن این حرفای صدمن یغاز جایی بین مردم نداره. ولی خب متاسفانه تو کشور ما قضیه برعکسه و اتفاقا معظمله با ذربین دوره افتاده ببین از این گناه نادر کجا میتونه پیدا کنه، بعد پیدا میکنه میذاره نماینده خودش تو شهرها. این حجت الاسلام طباطبایی توی بخش بعدی صحبتاش گل به خودیش رو به معظمله و نظام زد و گفت از منظر قرآن قوم یهود و بنی اسرائیل خنگترین مخلوقات خداوند هستند. من از شنونده‌های یهودیمون عذرخواهی میکنم، ولی خب ایشون این صحبت‌ها رو کرده دیگه. حالا دیگه گل به خودیه این امام جمعه کجاست؟ اینجاست که اینا 40 سال هر خرابکاری پیش میاد، هر جای گندی بالا میاد میگن کار اسرائیلی‌ها و یهودیاست. اگه این حرفای امام جمعه اصفهان درست باشه و بلا نسبت خنگترین مخلوقات خداوند انقدر توانایی دارن که هر روز یه انگولکی به مملکت اسلامی بکنن، خب نباید در تعریف خنگترین مخلوقات خداوند یه تجدید نظری بکنی؟ ها؟ چیه نظرت حاج آقا؟ بعد گلی زدی ها؟ ببین اپشت 18 معظمله هم حواسش نبود یهو توپ زارت رفت سجاف دروازه. نمیدونم شاید در راستای جبران همین گند این حاج آقا بود که سردار سیسمونی ها یعنی همون باقر قالیباف خودمون بعد از مدت ها سکوت به صحنه اومد و تو راهپیمایی روز قدس شاید به خاطر همون شوک ناشی از سیسمونی گیت یه گل به خودی کلامی هم به نظام زد تا مواضع حساس اون حاج آقا رو یه کمی تلطیف کنه. اینا
حضور مردم و امت اسلامی در همه کشورها و شهرهای دنیا بالاخص در ایران در حقیقت اوج وحدت در روحیه مبارزه با فلسطینه.
مبارزه با فلسطین آخه؟ این از ارتحال اون جانگوز امام که بنده خدا و موجی تلویزیون از خودش بیرون داد بدتر بود که. ببینید عزیزان، ببین میرید سر میکنید تو سیسمونی نوه دکتر اینجوری میشه. البته از اینا هیچ بعید نیستا، میخواستن موشک آمریکایی بزنن، هواپیمای مسافری خودی رو زدن دیگه. دیگه یه دفعه دیدی اسرائیل رو هدف گرفتن، غزه نابود شد. اینم اصلا بعید نیست.
مگه دیوونم که باشم این روزا به فکر تو، خوبه از تو پس گرفتم خیلی ساده قلبمو، واسم هیچ حسی نمونده دیگه تو این رابطه، فکر نکن بعد تو قلبم سوت و کور و ساکته، حس میکردی که نباشی بی تو هر لحظه میمیرم، فکر میکردی مثل برده هرچی میگی میپذیرم، لای 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 همیشه جا تو قلبم خالیه، اما برعکس تو دیگه حال و روزم عالیه، اون که عاشق تو بود اصلا دیگه یادتو نیست، زندگیم آرومه، حس
حسم و به هم نریز،
حتی تو خوابم نبینی که نگام بهت بیفته.
آره خب حتما تو خوبی،
هرچی تو میگی درسته.
سلام فرشید جان، وقتت بخیر باشه عزیز.
سلام علیکم.
من فقط تعجبم که چرا هنرمندایی که واقعا مثل گفته شما این همه نقشای قشنگ داشتن که ما با نقشش خندیدیم و گریه کردیم، خودشونو به رژیم فروختن و کلمه دموکراسی رو چرا اینا فقط به زبان میارن وقتی که به مخالفاشون میرسن. خانم گوهر خیراندیش از نماز و اینجور چیزا صحبت کرد، چرا انقدر احترام به اون نمازی که میخونه نذاشته توی خارج از کشور حجابشو بر میداره؟
بله.
یا آقای پرستویی با اون دخترش سمیرا با اون عکسایی که پخش میشه توی شبکه مجازی، یه ذره به مردم حق بدن. درسته شما حق دارین که میگین لس آنجلسیا درست صحبت نکردن، ولی گهگاه میدونین آدم اصلا کلش داغ میکنه دیگه، زبونش فرمون نمیبره، از عقلش بیشتر از احساساتش فرمون میبره. من شیدا هستم از آلمان.
خیلی ممنونم شیدا جان، امیدواریم یه روزی بیاد که هنرمندامون برای ادامه فعالیتشون مجبور به همراهی با حکومت نباشن و سیاسیون هم سرشون به کار خودشون باشه، هنرمندان هم کارشون به کار خودشون. اما متاسفانه تو شرایط فعلی ظاهراً این کار نشدنیه. بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام بر سعید پیرمحمودی.
سلام فرشته منافی عزیز، یه سلام هم خدمت شنوندگان محترم ایسکای فردا.
خب حالا اول تو چطوره؟ خوبی؟
خیلی مخلصم.
بازی رو دیدی دیشب؟
دیشب و پریشب چه بازیایی بود؟
چه بازیایی بود واقعا،
خیلی بازیای قشنگی بود.
حالا یه توضیح بده برای اونایی که ندیدن.
بله البته فکر کنم همه دیدن، ولی خب ما بریم سراغ یه سری از حواشی‌هاش دیگه.
الان بچه‌ها اونور دارن میگن ندیدن، یک دو
ندیدن.
آره نه.
بابا فقط می‌خواستم
گزارش کن دیگه، گزارش کن خیلی کوتاه.
باشه. خب لیورپول که تو بازی رفت توی آنفیلد دوتا گل زده بود به ویارال، توی شهر ویارال یه بازی خیلی قشنگ داشت. بازیشون البته 3-2 به سود لیورپول تموم شد، ولی خب نیمه اول بازی خیلی جذاب بود. ویارال دوتا گل زد یعنی بازی مساوی شد، ولی من نمیدونم آقای کلوب چی کار کرد بین دو نیمه، یعنی
آره.
چه کتک زد، نمیدونم تهدید کرد، چی کار کرد. اصلا نیمه دوم این رو اون رو شدن. البته دو سه تا تعویض خیلی تعویض خوشگل هم کرد و خب لیورپول دوباره با یورگن کلوب رفت فینال. دیشب هم بازی دوم نیمه نهایی یعنی بازی برگشت، بازی چهارم انجام شد بین رئال مادرید و منچستر سیتی. هفته قبل گفتیم چقدر بازی رفتشون قشنگ بود توی ورزشگاه اتحاد شهر منچستر.
7 گل داشت.
بله 7 گل داشت. بازی دیشبشون هم میشه گفتش که اصلاً به اندازه اون بازی اول قشنگ نبود، ولی خیلی هیجان انگیز بود. خب اول همه فکر می‌کردن که پپ گواردیولا بالاخره تونست بره فینال، چون بعد از بارسلونا که اومده بود یه رکورد جالبی داره، تقریبا 6 بار نتونست بره توی نیمه نهایی، همش حذف میشد با تیمای مختلف مثل بارسلون، مثل بایرن مونیخ، مثل منچستر سیتی. اول فکر کردیم رفت، ولی خب جادوی رئال مادرید دیگه، یعنی اصلا اونجا واقعا هر تیمی هر نتیجه‌ای بگیره اصلا تو به مادرید همه چی عوض میشه و در واقع این کارم دوباره اتفاق افتاد. یه بار دیگه هم کارلو آنچلوتی با رئال مادرید رفت فینال. حالا یادآور همون فینال عجیب غریبیه که لیورپول و رئال اومده بودن که اون آقای کاریوس دروازه‌بان لیورپول خیلی زحمت کشید بیچاره کرد لیورپول و رئال قهرمان شده بود.
ببینیم حالا این چه اتفاقی میفته. کیه فینال؟ کی هست
الان؟ تاریخ دقیق فینال رو میگم خدمتتون، فعلا من از خاطرم رفت.
بسیار خوب. حالا الان میگیم بچه ها پیدا میکنن. نه اشکال نداره، نه بعد تو بعد بگی، من هرچی میگم تو اصلا در زرزش.
شنبه 7 خرداد.
آه شنبه 7 خرداد باشه، میبخشمت که مکسی افتاد.
ساعت 23:30 به وقت تهران.
شنبه 7 خرداد. خیلی خوب دیگه، چه خبر از اروپا، از فوتبال اروپایی؟
فوتبال اروپایی که تقریبا ما از رئال مادرید گفتیم، ولی نگفتیم که برای 35 بار همین ابتدای هفته قهرمان لالیگا شد. تقریبا میتونم بگم پر افتخار ترین تیم باشگاهی اروپا توی قهرمانی ها توی لیگ خودشون شد.
از مهدی طارمی چه خبر راستی؟
همین میخواستم الان برم سراغ مهدی طارمی. مهدی طارمی خیلی حالش خوبه، خیلی هم خوب داره گل میزنه.
خوب گل میزنه آره.
آره خیلی هم خوب گل میزنه و به عنوان بهترین بازیکن ماه تیم باشگاه پورتو انتخاب شد.
باریکلا
پیروز جایزش هم گرفت و خلاصه امیدواریم که تو جام جهانی هم همینجوری که داره واسه پورتو گل میزنه گل بزنه، مثل اون ماجراهای بازی پرتغال و جام جهانی قبلی اینا نشه که بغل دروازه آره. زد آسمون بیچارهمون کرد.
آره امیدواریم. یه پیرنش هم داده بود به یکی از این تماشاگرا و اونم
آره یه تصویری بود که خیلی توی فضای یعنی شبکه‌های اجتماعی خیلی وایرال شد. آره. پیرنش داد به یه طرفدار خانم و اون تصویر اون خانومو که وقتی پیرن مهدی طارمی رو میگیره چجوری ذوق میکنه و گریه میکنه و اینا خیلی این روزا توی شبکه‌های اجتماعی هر طرف میری هست استوری کردن پست کردن و آره خیلی داغ شده بود.
خب بریم ایران دیگه، بریم به فوتبال ایران و لیگ برتر ایران بگو چه خبر.
حیف نیست از اروپا الان میخوای ما رو برداری ببری ایران.
خیلی حیفه ولی دیگه چاره ای نداریم دیگه تموم شد خبر اروپا دیگه خبری نیست الان.
آره بریم ایران. بریم ایران. البته خب ایران هم همچین لیگ برتر حالا دیشب دیروز در واقع هم استقلال بازی داشتن هم پرسپولیس. استقلال که جلوی سپاهان مساوی کرد، پرسپولیس هم که خب پیکانو برد. حالا این ماجرا باعث شد که یک مقداری لیگ برتر فرش توی این 5 هفته که باقی مونده رقابت جذاب میشه، چون اختلاف استقلال و پرسپولیس رسیده به 5 امتیاز. الان استقلال 57 امتیاز، پرسپولیس 53 امتیاز. این باعث میشه که توی این 5 هفته احتمال داره هر اتفاقی دوباره تو صدر جدول بیفته. رقابت قشنگی میشه. اصولا استقلال و پرسپولیس دو تا تیم پرطرفدار، وقتی فاصله هاشون کم میشه به پایان لیگ نزدیک میشه، این باعث میشه که لیگ برتر خیلی جذاب بشه. البته اتفاقای جذاب دیگه هم داریم، ما بزن بکش هم داریم.
آره شنیدم یه سری چیز میز پرت کردن به سمت هم دادن.
آره. سرپرست فدراسیون زحمت کشید با یه لب خندون در قندون رو گرفت و پرت کرد.
در قندون رو برای چی به کی پرت کرد؟
خود قندون، من می‌خواستم
خود قندون.
آره خود قندون.
قافیه رو زدی کل خبر رو خراب کردی با قافیه رو می‌خواستی جور بیاد.
آره. ببین فدراسیون که خب رئیس نداره. چند وقت پیش هم که خب خانم شهره موسوی نایب رئیس زنان رو بازداشت کردن به خاطر همین پرونده رمز ارز و اینجور حرف هم ظاهرا رمز ارزی به نام کینگ مانی همچین تو سرجم قریبیه ولی خیلی کلاه برداری شده بود. ایشون و شوهرشون رو نیروهای امنیتی دستگیر کردن. خب چند نفر دیگه هم توی هیئت رئیسه اصلا اجازه نداشتن حضور پیدا کنن. رئیس هم که معزول شده بود، اصلا همین در حال حاضر هیئت رئیسه جلساتش که برگزار میشه غیر قانونیه چون از رسمیت افتاده. ولی توی یکی از همین جلسه های غیر رسمی که داشتن، مثل اینکه سر اون بازی مشهد بود که صحبت کردیم که گفتن اصلا نباید بلیت فروشی میشه، چرا بلیت فروختین و زنانو رفتن و اسپری فلفل زدن و اینا.
آره.
مثل اینکه اونجا چند تا از اعضای هیئت رئیسه با میشاد ماجدی که الان سرپرست فدراسیونه صحبت میکنن، میگن دارن تقصیر تو بود، تو نباید مجوز صادر میکردی.
تو بازی تیم ملی بود دیگه تو مشهد.
بله بله. آره. بازی تیم ملی ایران و لبنان بود توی مشهد که اونجا آقای میرشاد ماجدی هم عصبانی میشه، قندون رو ور میداره پرت میکنه سمت یکی از اعضای هیئت رئیسی که ما نمیدونیم اسمش چی بوده، ولی
برخورد میکنه یا نه جا خالی میده یا نمیدونیم.
مثل اینکه جا خالی داده، مثل اینکه جا خالی داده طرف. آره چون که قندون با اون سرعت میاد دیگه میشه دید و جا خالی داده. آره
با چه وضعیتی.
این هم از جذابیت های فوتبال ایران.
یه خبری دیروز اومده بود راجع به پرورش اندام زنان که این ممنوع شده کلن، چیه ماجراش؟ درسته؟
پرورش اندام هستش و بدنسازی. اول رئیس فدراسیون بدنسازی اومد گفتش که این هر زنانی که بخوان توی رشته‌های زیر مجموعه پرورش اندام و بدنسازی بخوان فعالیت بکنن ما برخورد میکنیم. این خب خیلی داستان درست کرد، خیلی واکنش داشت تو این حرفا، ولی دوباره روابط عمومی فدراسیون اومد گفت آقا منظور رئیس فدراسیون بدنسازی بوده که مشکلی ندارن، ولی پرورش اندام مشکل دارن، تو پرورش اندام نباید زنان حضور داشته باشن و رشته های زیر مجموعه پرورش اندام، که این ماجرا رو معاون زنان وزارت ورزش هم تایید کرده. و خب متاسفانه ما اینجا زیاد صحبت کردیم فرش در مورد زنان که چقدر براشون مشکل درست میشه، به خصوص زنان ورزشکار. و
بله.
خب الان هم دیگه رسما اعلام شده که آقا بدنسازی زنان مشکلی ندارد ولی پرورش اندام مشکل دارد. تازه گفته برخوردم میکنیم، حالا شاید در قندون بگیره پرت کنه، نمیدونیم.
هی بابا این بعدش فکر کنم گازم بگیرن دیگه، بعد در قندون دیگه میرسه به گاز.
گازم میگیرن.
در آره بر اساس رفتارهای آقای اجی همطوری میرن. ایشون هم در نخود قندون رو پرت کرده بود، گازم گرفته بود،
گازم
کنم آره در ادامه همونه. خیلی خب ممنونم ازت. سعید پیر محمودی رو میتونید در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید.
نگام کن یکی تا مرز جنون پای تو وایساده، دیوونته بدون دونه نفسهای تو معتاده، واسه جون میده این یه قانونه واسهش تا آخرش برات میمیره، اگه تو یه روز نگی عشقم بهش جذاب حساس آخر احساس همه چیزم این پرچم اسفالاس جذاب حساس آخر احساس همه چیزم این
درود بر فرشید عزیز. ما فعلاً داریم از تعطیلات لذت می‌بریم و جای شما
خالیه.
یه داده تو این نظام هر کی می‌خواد به نون و نوای برسه با پارچه با کاسه را دستش بگیره دیگه.
بله.
چیز مشخصی. نام به هر حال من اینکه بتونم فعالیت کنم. هم یکی به میگن یکی به نرم زن یکی به نیخ به قول ما اسفانی.
بله خیلی ممنونم. البته خب هنرمندایی هم هستن که موندن و فعالیت کردن ولی خب پروژه کمتر برداشتن، چه میدونم درآمدشون کمتر شده، اما دیگه نیومدن مثلا چفی هم ننداختن و نمیدونم عکس با این و اون نگرفتن، خیلی کارو نکردن. اما خب بله این درسته که برای فعالیت در ایران کم و بیش ناچاری به قول شما یکی به نل بزنی و یکی به میخ.
آشی جان چطوری؟ در رابطه با سوالت باید بگم که هنرمند کشور ما فقط شعار مردمی بودن دارد و بس. هنرمند تو کشور ما باید نونو به نرخ روز بخوره تا خودش و بچه هاش که اون طرف آبن راحت زندگی کنه، باید اینجا کاسه لیست باشی تا اون طرف زن و بچت لفت و لیست حسابی داشته باشن. قربونت برم صادق. بله. هستم از یه جای دور.
از یه جای دور ممنون صادق جون. البته نه در مورد همه هنرمندا که در مورد برخی از اونها این قضیه میتونه صادق باشه، بهتره اعتراضمون معطوف به همونا باشه، چون تعمیم دیگه برخی رفتارها به کل هنرمندای داخل ایران یکم بی‌انصافی در حق اونایی که دارن کار میکنن اونجا و شاید کاسلیس حکومت نیستن. خب دوستان، چند روز پیش به سلامتی و میمنت ایران خانوم، یعنی همون یوزپلنگ ایرانی معروف خودمون ایران خانوم، زایمان کردن. سه تا طول یوزپلنگ همچی گرد و قلمبه گوگولی موگولی به دنیا اومد. این خبر خب یه جهت خب خوشحال کننده است، چون نسل این زبون بسته ها در حال کنده شدن بود از ایران، اما از طرف دیگه هم باعث نگرانیه، اونم درست یک هفته بعد از عملیات زندگیری یا بهتر بگیم نفلکونی یه پلنگ با تفنگ جنگی در قائمشهر و کشتن فجیع دو تا خرس دیگه که خب عکس‌ها و فیلم‌هاش هم حالا همه جا منتشر شد ولی واقعا اصلا دیدنی نبود خیلی. یعنی این طول یوزپلنگا اگه می‌فهمیدن کجا دنیا اومدن همونجا خودشون با بند ناف مامانشون فکر کنم دار می‌زدن. والله به خودم قشنگ انگار افتادن وسط سری فیلم‌های اره. اونا که دیدن میدونن چی میگن. حالا به هر حال امیدواریم که سرنوشت اینا مثل باقی حیوانات و انسان‌هایی که در ایران دنیا اومدن نشه. از اونور سازمان محیط زیست اومد فراخوان داد که سه تا اسم برای این سه یوزپلنگ که هر سه هم ماده هستن پیشنهاد بدن ملت. دقت کنید اعلام شده بود هر سه ماده هستن و قاعدتا ملت هم با توجه به جنسیت این یوزپلنگا قرار بود که اسم انتخاب کنن. منتها تا ملت داشتن فکر میکردن به اسامی، یکی از این بچه یوزپلنگا متاسفانه تلف شد. چرا؟ گفتن نارسایی مادرزادی ریه داشته. خب این که هیچ، یعنی اسم یکیشون شد طوله مرحوم ریه خراب مثلا. بعدش یهو خراب مشخص شد که اصلا طوله یوزپلنگا ماده نبودن، هر ستاشون نر بودن. آقا تصور کن، آقا مگه میشه؟ خلاص برای انتخاب اسم قشنگ سر کار بودیم دیگه بابا. خب شما هنوز نر و ماده یوزپلنگ رو تشخیص نمیدین، آخه اونجا چی کار میکنه؟ آخه چه دام پزشکیه؟ من نمیدونم با این وضعیت اگه قرار اون دوتا بچه یوزپلنگ دیگه زنده بمونن باید اسمشون رو فکر کنم بذاریم جانسخت یک و جانسخت دو. مادر این بیچاره ها خودش قربانی شکارچی های غیر مجاز بوده که خب وقتی طوله بوده محیط‌بان‌ها پیداش کردن و تو اسارت بزرگ شده و حالا باید امیدوار باشیم این دوتا لااقل به مامانشون رفته باشن و با حفظ روحیه بتونن دووم بیارن. بله یوزپلنگان عزیز، دیگه بالاخره ببین قسمت این بوده که شما جای دشتای آفریقا تو ایران دنیا بیاین دیگه، وظیفه حفاظت ازتونم بر عهده متخصصینیه که هنوز نر و ماده شما رو اصلا تشخیص نمیدن. نگران نباشین، خیلی از ما اینجا دنیا اومدیم، 40 چند سالی که هنوز زنده ایم. میدونم عجیبه اما خب بالاخره نشدنی نیست. شما میشاله یکم تلاش کنین رویتون از دست ندین یا تبدیل به حیوان خونگی آقاها و آقازاده هاشون نشین که بعدن لازم به زندگیری شدن بشین احتمالاً زنده میمونین. خلاصه یه چیزی غیر ممکن نیست. ویلکام تو ده کلاب، ستاد روحیه دهی به دو طول یوزپلنگ سابقاً ماده و الان نر تازه متولد شده در ایران.
چرا عید فطر همیشه اینجوری میشه؟
اینجوری میشه؟
همیشه عقبیم. یه بار نشد آقا هلال ماه زودتر ببینه؟
آقا سنش بالاست، هلالش خیلی نازک باشه نمیبینه. یه زبا کلوفتر باشه که آقا هم ببینه.
خب اگه باز چشماش ضعیفتر بشه چی؟
خب اون وقت به جای یه روز دو روز دیرتر اعلام میشه. ببین روزه ثواب داره دیگه، هرچی بیشتر بگیری به نفع خودته.
ما که روزه نمیگیریم.
آفرین، پس به ما هیچ ربطی نداره، اینه که گیر نده.
میدونی اگه تا شب 14 بریم آقا بازم نتونه ببینه چقدر بد میشه؟
چقدر؟
من نگران بقیه
هم. یعنی قرص ماه کامل هم نبینه؟ دیگه کور که نیست.
نه، به خاطر اینه که روی دشمن کم بشه. الان افغانستان یک شنبه گفت عید فطر، عربستان دوشنبه، آقا هم گفت حالا که اینجور شد ما سه شنبه این.
حالا تو ناراحتی؟ دوست داشتی با طالبان توی روز عید میگرفتی؟
خب اصلا مگه شروع ماه رمضان تو تقویم مشخص نیست؟ هر سال هم دقیقا همون روزه، چرا تهش اینجوری استهلالی میشه همش؟
تهشو باز گذاشتن هیجانش بیشتر بشه. بلکن ولی این حرف رو، رویت ماه از نظر من فقط رویت روی ماه خانم پرستار. تموم شد. عیدت مبارک. ما چه بده بیا.
راست میگی، بیا.
مایکلا
واقعا هر روز که خانم پرستار رو ببینیم برای ما عیده.
بله ما در بیاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ما در بیاد چی کنه. میگم حالا که باشه ما هم عیده، بیا ما هم فتکه بدیم. میدونی امسال چند شده؟
خیلی گرون شده نسبت به چند سال پیش، 3-4 برابر شده.
ای بابا ببینم چطور مبلغ یارانا ثابت مونده، اما فتیه با تورم زیاد میشه.
خب آخه اونو آخونده باید بدن، اینو ما باید به آخونده بدیم. نمیشه سر خدا کلا گذاشت که.
من فتیه رویت روی ماه خانم پرستار به خودش میدم. ببره خودش ماتیک و ریمل بخره ماه درشه.
نمیزنه اینجا که. من دیدم فقط موقعی که شیفتش تموم میشه میخواد بره میزنه.
حتما دیوونه های اون بیرون بیشتر از ما دوست داره.
آره ولی منم کاری ندارم بهش، من آزادش گذاشتم.
من 1000 تومن دارم، تو هم 1000 بده بذاریم پاکت بدیم بهش.
کم نیست؟
دیگه ندارم، یه زیرپوش تمیز نپوشیده هم دارم، میتونم اونم کادو کنم بهش بدم.
زیرپوش تو رو میخواد چی کار آخه؟
خوبه، نخیه، گشاده، هواخورش معرکه.
باشه باشه بریم. فطریه پرستاریمون رو بدیم.
بریم عاشقو در بدرم، توی قرص قمرم زده میشم به سرم که دلت رو ببرم.
بیا
چه ماهیه
چشم تو در چشمم و این حال تماشایی و باران بزند وار